به نمایش میگذاریم. خب همین خانواده های تک فرزند و بدون فرزند هم قطعا یک سری ویژگی های منفی دارند. چقدر ما تونستیم این ویژگی های منفی رو بر اساس واقعیت بدون جانبداری به اصطلاح بازنمایی بکنیم؟ اگه تونستیم این کار بکنیم، خود خانواده میتونه از بین این الگوهای مختلف انتخاب بکنه و تصمیم بگیره. باز چقدر روی مصرف گرایی افراطی الان چقدر خانواده ها تو همین شهر تهران گرفتار هزینه های سنگین شهریه بچه هاشون هستن برای مدارس؟ چقدر توی این موضوع ما تولید محتوا کردیم؟
بسیار عالی. آقای زارعان خواهش می‌کنم.
اتفاقا اینجا حرف آقای دکتر رو میشه وارد دونست، یعنی اینکه مثلا الان در رسانه‌ها مثلا یکم قدیم‌تر نگاه کنیم، به گذشته نگاه کنیم. یک زمانی من فیلم سینمایی روسری آبی رو میدیدم. در یکی از سکانس‌های اون آقای انتظامی که شخصیت اصلی داستان هستند، یه نماز عاشقانه ای میخونه. وقتی که عاشق شده بود از عشق میگه و اینها، یه نمازی هم داره میخونه. بعد از اینکه من اون فیلم رو دیدم، بارها به ذهنم گذشت که یکی از زیباترین صحنه ها و جلوه های نماز بود اون صحنه ای که من دیدم. و یکی دو ماه بعدش هم شنیدم که این صحنه به حمایت خاص مثلا وزارت ارشاد یا هر نهاد بالادستی اتفاق افتاده و یک تقدیر شایسته از اون سکانس شده. یعنی چی؟ یعنی که از یک حرکت درست رسانه‌ای به صورت تجاری یا به صورت مفهومی یا به صورت تقدیسی تقدیر و تشکر میشه. این فرایند برای جمعیت هنوز واقع نشده. مثلا ما در جشنواره هامون نداریم تقدیر از فیلم فلان به خاطر توجه به نسل‌آوری یا توجه به مفهوم افزایش جمعیت.
فکر نمی‌کنید آقای زاران این هنوز به قول شما که در بخشی از صحبتاتون گفتید که من تا اون موقع هنوز اعتقاد نداشتم، بعد
بله
اعتقاد پیدا کردم، فکر نمی‌کنید این هنوز در باور خیلی از هنرمندان ما؟
دقیقاً، اتفاق حرف شما خیلی درسته. من این رو اول حرف گفتم. فلاسفه میگن که کسی میتونه چیزی رو ببخشه که داشته باشه. میگن که معطی شیء باید واجد شیء باشه. من باید چیزی داشته باشم به شما بدم. اگر شما از من چیزی بخواد که الان ندارم، خب نمیتونم به شما بدم. تو مفهوم هم همینه. یعنی کسی که باور قلبی نداره، حتی باور زبانی هم نداره، نمیتونه یه مفهوم رو جابجا کنه. من خودم باور نداشتم، مطالعه کردم، بررسی کردم، به این باور رسیدم مثلا 7-8 سال پیش. به این باور رسیدم که این درسته. ببینید، من کوتاهی رسانه رو تو یه جا جدی میبینم، چه فضای مجازی چه فضای اول که این مفهوم باید مفهوم اجتماعی بشه، نه یک مفهوم سیاسی. دستورات یا فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به جامعه بخشش فرهنگیه، بخش بزرگیش فرهنگیه. ما این ظلم به ایشون و ظلم به این کلام که همه مباحث رو سیاسی بدانیم، نه، یک شخصیت فرهنگی داره، یک امر فرهنگی رو به من تذکر میده. مثل پدرم، پدرم اگه به من مطالبی رو میگه، بخشش اوامر مثلا اجتماعیشه، بخشش فرهنگیشه، بخشش دینیه. من باید طبقه بندی درست داشته باشم. این ظلم رو ما کردیم، یعنی نتونستیم این مفهوم درست رو هنری کنیم، اجتماعی کنیم و فرهنگیش کنیم. دومین ظلم یا دومین کوتاهی ما این بود که نتونستیم اطلاعات متبلوری که آقای دکتر میگند رو خوب به مردم عرضه کنیم. عوارض رو به مردم یادآور نشدیم. تک فرزندی چه عوارضی داره؟ چه مشکلات عظیمی احتمال داره برای تو پیش بیاد؟ خدای نکرده، خدای نکرده، به قول قدیمی ها هفت کوب و قرآن وسط، همین یه بچه اگه از دست رفت، چه بر سر اون پدر و مادر که یه فرزند دارن میفته؟ به نظرم میرسه که ما اطلاعات متبلور رو نتونستیم خوب به مردم در بسته های کوچک رسانه‌ای، مثلا فکر کنید در آیتم های 2 دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای برسونیم. و دومین بحث اینه که نتونستیم یک مفهوم رو کاملا فرهنگیش کنیم. و از همه اینها میشه گفت خطرناکتر این که نتونستیم متولیان فرهنگ رو مجاب کنیم، یک معلم رو مجاب کنیم، یک برنامه ساز رو، یک فیلم ساز رو مجاب کنیم که این مسئله درست توجه داشته باش. من یه مثال میخوام بزنم که کمی ذهن همه هم نزدیکتر بشه. یه زمانی در مورد آب و مصرف آب و اینها مباحث جدی مطرح بود تو کشور. من رفته بودم وزارت نیرو پیش اون زمان آقای فتاح وزیر نیرو بودند و آقای دکتر علیزاده مدیر روابط عمومی. ایشون یک برگه‌ای رو باز کرد و یک صفحه‌ای رو مانیتوری باز کردن و شروع کردن به توضیح دادن مفهومی تحت عنوان آب مجازی که ما برای هر چیزی چقدر آب مصرف میکنیم. یک کاغذ آچار 10 لیتر آب، یک تیشرت 70 لیتر آب، یک ماشین 100,000 لیتر آب. هی این اعداد اومد. من از جلسه که اومدم بیرون دم من نگاه هم به مفهوم آب عوض شده. آب رو فقط برای نوشیدن یا استحمام بهش فکر نمی کنم. دارم به 1 کیلو گوشت فکر می کنم که 1 کیلو گوشت چند کیلو آب براش مصرف میشه. یا 1 سیبی که من میخورم چقدر آب مصرف شده. این مفهوم رو، این حالت رو تغییر میده. من کوتاه کنم حرفم رو، تصور میکنم که همه اینها ما رو به یه سمت میبره. نتونستیم دانایی نسبت به موضوع رو درست کنیم، تصحیح کنیم و با یه دقت بیشتری به همه اهالی فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای زاران. اگر موافق باشید یه بخشی رو ما هم بشنویم، بعد مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
وقتی موضوعی مهم میشه، همه مردم در همه جای کشور راجع بهش حرف میزنن، ایده میدن و نقد و بررسی میکنن. وقتی موضوعی انقدر اهمیت داره که ارکان یک نظام رو تحت تاثیر قرار بده، باید سلوحه همه اقدامات قرار بگیره. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری، نقش دستگاه‌های مختلف به خصوص رسانه ملی جدی‌تر شد. یکی از قسمت‌های مجموعه نمایشی ترکیبی دورهمی به اهمیت فرزندآوری میپردازد. بشنویم.
قیمت چنگیز خان
بره او الان آماده این؟
بله بله آماده این.
خب چون بچه زیاد گریه میکنه، ما بیشتر سوالامون در این زمین است.
بابا جان از جانی شروع کن.
ساعت 3 صبح هست.
بله.
یکی از بچه ها گریه میکند و مادر بچه در محل حضور ندارد. شما به عنوان پدر برای ساکت کردن او چه میکنید؟ 1. از پستانک آغشته به قند استفاده میکنید. 2. به او وعده فرداهای بهتر میدهید. 3. جلوی دهان او را میگیرید تا بقیه بچه ها بیدار نشوند.
گزینه 3، جلوی دهانش رو میگیریم که بقیه بیدار نشن. درسته؟
یعنی تو مزخرف‌ترین پدری هستی که من تو عمرم دیدم.
بابا بقیه بیدار نشن، بکش بسه.
دیدی چه پدر مادرهایی هن؟ نمیدونم بچه چقدر شیرینه که همش دنبال آشیاشن. من خودم وقتی بردی اومد تو زندگیم همه چیم زیر و رو شد.
بردی کی؟
بردی یا پسر بزرگمه. اصلا زندگیم از این رو به اون رو شد. خیلی پا قدمش بود. برم بیارمش ببینی؟
نه حالا وقت هست بردم.
استنداپ میکنه چه استنداپی؟ بدم!
یه نصیحت قدیمی میگه همیشه مهمترین حرفاتو تو شوخی بزن. مثل همین نمایشی که با هم شنیدیم.
خب شما شنوندگان عزیز و محترم، برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو رو میشنوید و در این برنامه در خصوص نقد و بررسی نقش تولیدات سینما و تلویزیون در دگرگونی اصلاح الگوی فرزندآوری در ایران داریم صحبت میکنیم با جناب آقای زارعان، تهیه کننده، مدیر سابق گروه کودک شبکه 2 و 5 سیما و همینطور جناب آقای دکتر عادل عبداللهی، جامعه شناس، عضویت علمی و کارشناس رسانه. آقای دکتر عبداللهی، خب همطور که آقای زارعان یه سری نکات رو به درستی بیان فرمودن، من فکر میکنم که یه نکته‌ای هم اینجا ما داریم و اونم اینه که همیشه نقش رسانه‌ها رو اومدیم خیلی کلیدی و محوری ترسیم کردیم. از اون طرف زیر ساخت‌هایی که قبل از اینکه رسانه باید بپردازه باید آماده بشه رو خیلی بهش توجه نکردیم.
خب ببینید، همین اگه خارج از باز بحث نقش رسانه به اصطلاح راجع به عواملی که روی فرزندآوری داره اثر میذاره صحبت بکنیم، ما الان در به اصطلاح بین روابط زوجین چه بخوایم چه نخوایم یک نوع نابرابری جنسیتی رو ما در سطح خانواده ها داریم. کم و زیادش رو ما نمیتونیم خیلی بهش ورود بکنیم، ولی این نابرابری جنسیتی هست.
منظورتون رو متوجه نشدم.
ببینید الان یک زوجی به اصطلاح هر دو شاغل هستن، یک سری وظایف دارن نسبت به فرزندان خودشون، ولی میبینین که یک فشار مضاعفی متوجه به اصطلاح زنان در خانواده هست. ما بایستی بریم به سمت این فرهنگ سازیه که یک مساعدت، یک همکاری مشترک بین زوجین باشه نسبت به وظایفی که نسبت به این بچه های خودشون دارن. این یک فرهنگ سازیه که به خود جامعه برمیگرده و رسانه هم میتونه به اصطلاح نقش آفرینی بکنه، ولی باز اینجا نمیخوام بگم رسانه نقش کلیدی داره یا به اصطلاح توپ رو بندازیم توی میدان رسانه. این برمیگرده به خود والدین. یا باز در خصوص مثلا زیرساختایی مثل کمکایی که به زنانی داده میشه که میرن به مرخصی زایمان، ما خیلی افراد رو داریم در حین این که در دوران مرخصی زایمان به سر میبرن مدام استرس دارن که اگه برگردن سر کارشون آیا اون کار سابق خودشون رو دارن یا نه، بخصوص در شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی و یا به طور کلی غیر دولتی. خب دولت به طور کلی چقدر تونسته ضمانت اجرایی به اصطلاح بده برای قوانینی که داره اجرا میکنه یا قوانینی که داره تصویب میشه؟ خب اینها عواملیه که از بیرون داره تأثیر میذاره روی الگوی فرزند آوری خانواده ها. خب ما نمیتونیم الان به زنانی که به شدت دارن به اصطلاح تحصیلات عالیه رو تجربه میکنن، دارن از فضای رسانه الگو به اسلام میگیرن، چه رسانه داخلی چه رسانه خارجی، نمیتونیم بگیم شما وظیفت فقط فرزند آوریه. الان خیلی از زنان حتی آوردن فرزند رو از بزرگتر کردن فرزند دارن جدا میکنن. دیگه مثل سابق نیست که صفر تا صد به اصطلاح این فرایند رو بر عهده خودشون بگیرن. ما چقدر تونستیم به اصطلاح این زیرساخت ها رو برای زنان شاغل به خصوص فراهم بکنیم، هم در مورد شغل خودشون، هم در مورد اون بحث تقسیم وظایف و تقسیم کارهای خانگی در بین زوجین بلخص شاغل. ما اگه بتونیم در این زمینه به اصطلاح قدم هایی رو برداریم که قطعا اینجا دولت دست بالا رو داره، و چون به نوعی اقتصاد ما یک نوع اقتصاد دولتیه و سیاست های ما بیشتر داره از یک اقتصاد دولتی به اصطلاح نشأت میگیره، میتونیم به اصطلاح شاهد یک سری تغییرات باشیم.
من تصور میکنم که مطالبی که آقای دکتر میفرمایند به بخش نظارتی رسانه برمیگرده. رسانه یک حوزه هایی داره در کنه خودش، در دل خودش، که خبررسانی میکنه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه. حالا با همه مواضعی که در جامعه وجود داره، بخش هایی از این مفاهیم استعداد این رو داره که تلویزیون در وظیفه نظارتیش سراغ این مفاهیم بره. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب شده ثمره اعتراض یک فردی در یک روستایی از طریق یک رادیویی یا یک تلویزیونی بوده. یعنی اتفاق خدا رو شکر در جامعه ما امکان پذیره. یه اتفاقی در یه جا میفته، رسانه‌های حالا چه مجازی چه رسانه‌های رسمی این محتوا رو میارن تا پایتخت. پایتخت حالا فکر کنید 100 سال پیش بود، اون اتفاق تا برسه به قانونگذار شاید مثلا سالها طول میکشید، ولی الان بین اتفاق و قانونگذار یا بین اتفاق و رسانه فاصله تقریبا صفره، امکان فراهمه. به نظرم میرسه که مفهوم آقای دکتر اگه بخوایم ترجمه کنیم به زبان رسانه، این که رسانه یک وظیفه نظارتی داره یا یک وظیفه حمایتی داره از خیلی از رفتارهای فرهنگی که به این مفاهیم بپردازه.
حالا ما تو همین برنامه جوان به من خیلی از کارشناسان و عزیزانی که اینجا مطرح میکردن که خب رسانه ها هم نقش خودشون رو خوب ایفا نکردن و به هر حال اونجوری که باید و شاید وسط نیومدن، که البته شما ابتدای برنامه هم پاسخی دادید، هرچند ما در صدد پاسخ دادن نیستیم، میخوایم تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم، یعنی نوع گفتگوست. من همیشه در پاسخ میگم خب رسانه یک ابزاره، آماده است برای اینکه اون محتوایی که شما سیاست گذاری میکنید بیاد به زبان هنر مطرحش بکنه. شما از این ابزار استفاده بکنید، از این فرصت استفاده بکنید. برای اینکه ما برسیم به اون نقطه مطلوب جناب آقای زارا، نقطه مطلوبی که بین رسانه و پایگاه‌ها و جایگاه‌هایی که تولید یک مفهومی رو میکنن یا یک دستورالعملی رو قراره که اجرایی بکنن، حالا این دستگاه یا دولتی است یا غیر دولتی است یا مردم نهاده یا هر ترتیب دیگه‌ای که در ایران بیشتر دستگاه‌های دولتی هستن، برای اینکه این فاصله کم بشه چی کار باید کرد؟ که مثلا فرض بفرمایید وقتی ما میگیم اصلاح الگوی فرزند آوری، فقط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی و تنها نباشه. فاصله بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با مثلا فرض بفرمایید رسانه، حالا چه تلویزیون و چه سینما، به چه سبکی میتونه کم بشه؟ ببینید ما یه جایی این تجربه رو داشتیم، یه جایی این فاصله رو خیلی کم کردیم.
هلی.
حتی مثلا اون زمانی که شما خودتونم مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه 2 یا 5 بودید، به عینه شاهد بودید که این فاصله خیلی کم شده، رفتید مشارکت هایی رو دریافت کردید و عرضم حضور شما که مشارکت ها از نظر فکری و بله. چیز رو دارم عرض میکنم، رسیدید به یه تولیداتی که پخش شده و اثرگذاری هم کرده. یه قدری میخوام پیرامون اون تجربیات بله. خودتونم برامون بفرمایید.
من چند تا نمونه خدمتون عرض میکنم و قبل از اون یک نکته ای رو یادآور میشم. رسانه در این تغییر الگوی جمعیتی مؤثره، اما باید یک نکته دیگه ای رو هم از رسانه توقع داشت و در مقابل این نکته خدماتی یا امکاناتی هم در اختیار تلویزیون و رادیو قرار بگیره. ببینید، فرض کنیم که یک بچه امروز به دنیا اومد، قدم رنجه کرد و قدم بر دنیا گذاشت و چشم ما روشن شد به جمالش. قراره که فقط عدد بزرگ بشه، عدد جمعیت زیاد بشه، این صفرها بیشتر بشه، یا نه قراره که این متولد امروز متولد خجسته فالی باشه، یعنی ما براش محتوا داشته باشیم، براش انگیزه داشته باشیم، یا قراره یک تبلت بهش بدیم یه گوشه اتاق بشینه تا بزرگ بشه
و رشد جزیره‌ای
دقیقاً. یعنی به صورت خیلی خیلی خطرناکی ما این نسل‌آوری رو فراموش کردیم که باید به نسل مساعد و مناسب و برتر گره بزنیم. قرار این کودکی که به دنیا میاد خدمات فراوانی براش وجود داشته باشه، نه به صورت اتفاقی در بستر فرهنگی رها شده ای در فضای مجازی و غیر مجازی او رو بگذاریم ببینیم چه اتفاقی میفته. این نسل فرهیخته‌ای که قراره وارد دنیا بشه، بخش بزرگیش به رسانه مربوطه. من چند تا عدد کوچیک دوست داشتنی بهتون بگم. 100% مغز انسان در هزار روز بعد از انعقاد نطفه شکل میگیره، یعنی تا 3 سالگی. یعنی این مغز کامله دیگه، بعد فقط شاید مثلا یک سلول های جا به جا میشن، میکرد پزشکان بگن، اما این حرفی که من میراث دارم از وزارت بهداشت و گفتگوهای طولانی که با اونها داشتم، تو این 1000 روز طلایی به قول پزشکان اتفاقای بزرگی میفته و این آدم میتونه آدم، و 85% هویت انسان تا 7 سالگی شکل پیدا میکنه. این خیلی عدد عجیبیه، یعنی 15% از 7 سالگی تا مرگ، خیلی عدد بزرگی. ما برای نسل‌آوری باید به نسل‌آوری نسل برتر هم بیاندیشیم، یعنی نسلی باشه که از ما بهتر باشه، از خط عابر پیاده درست عبور کنه، قانونمند باشه، حقوق دیگران رو بهش احترام بذاره، باورمند باشه، متدین باشه، درست باشه، درست کار باشه. این تکه مقفول واقع شده نسبت به این کهکشان رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. دوم نکته اینه که ما باید مفاهیم رو به زبانهای مختلف ترجمه کنیم. یعنی اگر توی این اتاق 6 نفر هستن به 6 زبان، یک مترجمی میاد اینها رو ترجمه میکنه به هم دیگه. مفاهیم هم اینقدر استعداد تبدیل شدن دارن. یه مفهوم پزشکی رو یکی میخواد برای من تشریح کنه، من خب پزشکی نمیدونم دیگه، میگم برای من ساده شو بگو، ساده سازی کن مفهوم رو به من بگو. شما شاید اطلاعات پزشکی بیشتری داشته باشید، برای شما جور دیگه ای میگه، شاید یه پزشکی همینجا باشه همون اول میفهمه. ما این مفاهیم رو ترجمه رسانه‌ای نکردیم در حالات مختلف. مثلا میگم برای یک انسانی که خیلی این جوکی شده بوده زمانهای به عنوان یک لطیفه گفته میشد که یکی گفته بود که مثلا فرزند بیشتر یارانه بیشتر، این در ظاهر یک لطیفه است، در واقع شاید یک بخشی واقعیه، یعنی یک خدمتی رو میخواد از دولت بگیره، این رو توسط تعداد بیشتر فرزند داره میگیره. اینها قابل ترجمه است، یعنی بعضی وقتا باید یک مفهومی به نام نسل‌آوری رو به اقتصاد ترجمه کنیم، یک بار به فرهنگ، یک بار به پزشکی، یک بار به هر چیزی. یک مادر اگه فرزند بیاره چه عوایدی برای سلامتیش داره، یک مادر اگه فرزند بیاره برای اقتصاد چه فایده‌ای داره. به نظرم میرسه که تلویزیون شاهراهیه که به تمام این خرده راه‌ها ارتباط داره و باید در منزلت مترجم مفاهیم هم قرار بگیره، یعنی مفاهیم رو به حالات و سکنات آدم‌های مختلف ترجمه کنه. وقتی در یک قبیله‌ای، در یک قومی، در اقوام ایرانی جمعیت زیاده، طبیعتاً به صورت عشیره‌ای زندگی کردن و تعداد جمعیت زیاد رو جزء داشته‌هاش می‌دونستن، نباید هجوم ببریم به این مفهوم و اونا رو آزرده کنیم. باید همین فرصت رو بست بدیم و حال اونها رو نسبت به عملکردشون خوب نگه داریم. به نظرم این مفهوم ترجمه رو باید گوشه ذهن متولیان داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای زارع. آقای دکتر عبدالله،
از شما خدمتتون نکاتی که الان من میخوام عرض کنم بخشیش در تایید فرمایشات آقای زارعان هستش. ببینید توی مطالعاتی که ما انجام دادیم، به نوعی هم ما در سطح تهران به اصطلاح یه سری مطالعات میدانی رو انجام دادیم، هم در فضای رسانه و فضای مجازی، یکی از انتقاداتی که از سوی پاسخگویان ما یا از سوی کاربران فضای مجازی به نحوه مدیریت به اصطلاح جمعیت فعلی ایران وارد می شد دقیقا همین صحبت آقای زارعانه که مگه الان ما با این سطح جمعیت چرا از این نرخ بیکاری داریم رنج میبریم؟ چرا نرخ اشتغال ما این گونه داره بحرانی میشه؟ اینا میگفتن که شما اول بیایید به اصطلاح این سوء مدیریت رو رفع بکنید، بعد انتظار داشته باشید از مردم فرزند آوری داشته باشن. خیلی از این افراد اشاره میکردن به آمارهای بالای تصادفات جاده‌ای ما، که ما بیایم بچه بیاریم بزرگ بکنیم، اون وقت به خاطر بخشی از به اصطلاح ضعفایی که ما توی زیرساخت‌های جاده‌ای داریم بچه مثلا 20 ساله 30 ساله از بین بره، این یک نیروی انسانی توی این مملکت از بین میره، یعنی داریم دچار یک دور باطل میشیم. خب باز احساس ناامنی روانی، احساس ناامنی اقتصادی، ناامنی اجتماعی، خیلی از خانواده‌ها روی این نکات دارن دست می‌ذارن که ما ناامید هستیم به نوعی نسبت به آینده بچه‌مون. بچه‌مونم که بزرگ کردیم چه تضمینی هست برای اشتغال ایشون، برای اینکه بتونه به اصطلاح از یک ازدواج مناسب برخوردار باشه، از یک مسکن مناسب برخوردار باشه. اینها دغدغه‌هایی هستن که خانواده الان دارن به اصطلاح ازش یاد میکنن و از اونها واقعا دارن رنج میبرن. خب مطمئنا نقش دولت در کاهش این احساس ناامنی است، در توسعه زیرساخت هاست. رسانه هم به طور مثال میتونه در تقویت مهارت‌های مردم در رویارویی با بحران‌ها، الان که ما دچار ناامنی هستیم در سطح جامعه، خب نباید انکار بکنیم ما الان به نوعی اقتصادمون داره به مشکل برمیخوره، ما در سطح خانواده چقدر مهارت داریم که بتونیم با این مشکلاتی که روز به روز داره به اصطلاح دامن ما رو میگیره چطور داریم برخورد میکنیم. ما اگه به این سمت هم ورود بکنیم، عرض کردم دولت از سمت زیر ساخت و رسانه هم از سوی فرهنگ سازی و ارتقای مهارت های به اصطلاح هم سطح فردی هم خانوادگی،
بسیار سپاسگزارم،
مثمر ثمر باشه
از شما آقای دکتر عبداللهی. البته فرمایش شما در راستای همون افزایش دانایی بود که آقای زارعان مطرح فرمودند که اینها رو به شکل زیبا و خیلی هنری مطرح بکنیم و تبیین بکنیم. نکاتی رو که شما فرمودید من رد نمی‌کنم، اما اینها رو میشه خیلی زیبا بیان کرد در آثار تلویزیونی و سینمایی و راهکار داد. آقای زارعان شما نکته پایانی دارید؟ برمی‌خوام خیلی کوتاه فقط
بگم. حتما خدمت شما عرض کنم که ما منتظر نسل آگاهیم، نسلی رو به رشد که ایران رو به دست اون بسپاریم. این یک دوی امدادیه، این چوب دست منه و به نفر بعدی باید برسه. باید به اومدن اون نسل فکر کنیم و به خوب اومدنش و خجسته زیستنش هم فکر کنیم. اگر همه اینها رو در بسته های کوچکی از دانایی برای متولیان سیاسی، متولیان اقتصادی و مردم عرضه کنیم، مردم خودشون اونقدر آگاه هستند که به این جمع‌بندی برسند که باید نسل افزایش پیدا کنه، جمعیت بیشتر بشه تا ما آینده بهتری داشته باشیم. نه یک ایران خلوت ساکت پیر، یک ایران جوان روبه رشد روبه تعالی. و همه اینها رو به نظرم میشه در مفهوم یا یک کمپین بزرگی تصویر کرد که زیبایی و دانایی دو سرشاخه اون هست و مردم و متولیان تولید محتوا رو مجاب میکنه. نکته کوچیکی که امروز مجال نشد بهش بپردازیم هم تأثیر فضای مجازیه. تأثیر فضای مجازی در دو جنبه است. یه جنبه ای که اینقدر سر همه ماها رو گرم کرده که اصلا نهاد خانواده
باز مونده.
بله واقعا بله. نهاد خانواده دور شدیم. بله. و به نظرم این ضربه بزرگیه. و دوم این که فضای مجازی یک رها شدگی داره که همه ی حرفهای من و شما شاید به ویدئوهای بریده‌ای تبدیل بشه که ضد همین حرف رو ازش استخراج میکنه. بله. و این هم کمکاری ماهاست، یعنی کمکاری تولید کننده های محتوا در یک رسالتی که منطقا بر عهده همه هست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای زاران، تهیه کننده تلویزیونی و مدیر سابق گروه کودکی شبکه 2 و 5 سیما. از شما جناب آقای دکتر عبداللهی، جامعه شناس و وضعیت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی و کارشناس رسانه، هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. از شما شنونده‌های عزیز و محترم برنامه جوان بمان رادیو گفتگو هم سپاسگزارم که ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه، رضایت و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
لحظه هاتون قرین آرامش باشه انشاءالله. دوستان عزیز، تشکر ویژه میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه های رادیو گفتگو. لطفاً همچنان در کنار ما بمونید.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه دلن. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
همراهان عزیز و گرامی، کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما هستیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله برنامه‌های ما رو بشنوید و لذت ببرید.
مامان نون نداریم، غذا نداریم.
مامان گشنه نه، من غذا میخوام.
مامان آب سرده، یخ زدم.
مامان سردمه.